تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میدن. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نه نمیگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز به سراغ یکی از داستان‌های خوشاهنگ فارسی میریم که توش میگه هر کسی که جنسش بده، یعنی خورده شیشه داره، هیچ وقت خوب نمیشه. و ببینیم که حالا قصه چیه. و مثل هر روز هم از ادبیات پر رنگ و لعاب فارسی در میانه برنامه مطالبی گفته میشه که شاید ممکنه نشنیده باشید. نیم ساعتی هم کنارتون هست.
من به زبان فارسی و ادبیات فارسی. امروز در مورد یک باور رایج اشتباه میخوام براتون حرف بزنم. یکی از باورهای رایج اینه که زنان در ادبیات کهن فارسی نقشی حاشیه‌ای و منفعل دارن، اما بررسی دقیق متون تاثیر متفاوتی رو نشون میده. در شاهنامه رودابه فقط یک نفر عاشقش نمیشه و اون خوشحال از وصلت نمیشینه. اون با انتخاب آگاهانه و ایستادگی در برابر سنت، مسیر زندگی زال و تولد رستم رو ممکن میکنه. تصمیم رودابه تصمیمی شخصیه، نه تحمیلی. تحمیل هم شخصیتی منفعل نیست. اون با جسارت خواسته خودشو بیان میکنه و همین انتخاب یکی از تراژدیک‌ترین داستانهای شاهنامه رو میسازه. یا فرنگیز، همسر سیاوش، در شرایط فشار سیاسی و تهدید جانی هویت خودش و فرزندش کیخسرو رو حفظ میکنه و نقش مهمی در تداوم روایت داره. این زنان فقط حضور تزئینی ندارن، اونا روایت رو جلو میبرن. ادبیات کهن فارسی زن رو به عنوان عاملی اثرگذار میشناسه، مثل تمام بانوانی که در حال حاضر هستن و تلاشگر و پویان. خب همین دیگه، آخر برنامه بازم میام اینجا ادبیاتو برای تو.
قبلا هم این مطلب رو خدمتتون عرض کردم که نویسنده ها از حیوانات برای تعریف کردن داستان استفاده می‌کردن، برای اینکه راحت‌تر بتونن خصلت‌های بد آدمیزاد رو نشون بدن. برای همینم هم یه سری خصوصیت دادن به حیوانات زبون بسته، مثلا کلاغ خبرچین، مار خوشخط و خال، پرنده خوشقدم. حالا داستان امروز از روباهی میگه که وقتی پیر شده و داره از این دنیا میره، دست از کاراش برنمی‌داره. روباهی بود که در میان روباهان به افسونگری زبان زده همه شده بود و نه فقط مرغ و خروس ها از دست او به تنگ آمده بودند، بلکه جانورهای دیگر هم که در آن دور و بر بودند مزه بدجنسی و ناپاکی او را چشیده بودند. هر وقت او را از دور می دیدند در گوشه‌ای پنهان می شدند. روباه روزگار جوانی را اینطور به نادرستی و ناپاکی به پیری رسانده بود و هیچ باور نمی کرد که روزی پیر شود و نتواند مثل روزهای جوانی شکم خود را لانه مرغ و خروس کند. اما پیری خواهی نخواهی آمد و روباه را بیچاره کرد و دیگر نتوانست با یک جست و خیز خروسی بگیرد یا با یک چنگ اندازی شکم خرگوشی را بدرد. روزگار بر او سخت شد و روباه با گرسنگی دست به گریبان شد. بسا می شد که دو روز، سه روز چیزی گیرش نمی آمد که وصله شکمش کند. در این فکر رفت که چه حقه‌ای سوار کند که تا زنده است لقمه‌ای بی زحمت به دهانش برسد. هر چه زور زد فکرش به جایی قد نداد و سرگردان ماند. روزی به طرف شهر آمد که به نان و نوایی برسد، پوزی به استخوانی بزند، لش مرده‌ای را به نیش بکشد. هنوز به چهار سوی شهر نرسیده بود که یک نفر او را دید و فریاد کشید: آی مردم روباه، روباه، مرغ و خروس‌هایتان را بپایید. روباه دید الان است که گیر آدمیزاد بیفتد، برگشت و خودش را رساند به پشت بام بازار شهر. دو سه قدمی بیشتر ندویده بود که از دست پاچگی از یکی از سوراخ‌های دکانی افتاد پایین. دکان رنگرزی بود و روباه از آن بالا یک راست توی خم رنگرزی افتاد. سه چهار بار توی خمره بالا و پایین رفت تا به هزار زحمت خودش را از خمره بیرون کشید و هر طور بود از همان سوراخ با جان کندن به بالای پشت بام بازار آمد و از آنجا به بیابان زد. صبح که شد روباه به خودش نگاه کرد و دید به به پوستش خوش رنگ شده، نیلی شده و گاهی هم دم به سبزی می زد. خوشحال شد و گفت اسباب کارمان جور شد. رفت به طرف ده. بالای دیوار ده خروسی را دید که می‌خواهد بال به هم بزند و بخواند. خروس تا روباه را دید شناخت که همان بدجنس است که چقدر مرغ و خروس‌ها را خورده و چند تا را بی پدر و مادر کرده. خواست فرار کند ولی تماشای رنگ روباه او را نگه داشت. خروس از بالای دیوار پرسید: بدجنس، این دیگر چه بازی است درآوردی؟ روباه گفت: ای خروس، این بازی نیست. من پیر شده ام و سفر آن دنیایم نزدیک شده است. توبه کرده ام، خدا توبه مرا قبول کرده و این رخت را به من پوشاند. خروس گفت: حالا که چنین است، بگذار من هم همراه تو بیایم، برای اینکه من هم به اندازه خودم ستم کرده ام. کرمهای بیگناه باغچه را خورده ام، دان از جلوی جوجه خروسهای یتیم به زور برداشته ام و توی سرشان زده ام. روباه گفت: ای اگر این طور است بیا با هم برویم. خروس از بالای دیوار پر زد پایین و دنبال روباه راه افتاد. همینطور که می رفتند به کنار استخری رسیدند که در آنجا یک مرغابی در آب بالا و پایین می رفت. تا چشمش به روباه خورد رفت میان استخر و صدایش را بلند کرد که ای بدجنس، این دیگر چه رنگیست در آورده ای؟ خروس را به چه حقه ای به دنبالت راه انداخته ای؟ بعد رویش را به خروس کرد و گفت: ای خروس سفید مهرابی، گوش کن حرف مرغک آبی، گول این پیر بدجنس را نخور، خانه‌ای نیست که از دست این بدجنس به عزا ننشسته باشد. خروس گفت: تو درست میگویی، ولی این آن روباه قبلی نیست، این توبه کرده، خدا هم توبه اش را پذیرفته. مرغابی هم گول خورد و دنبال خروس و روباه را افتاد. رسیدند به قلمستانی که در بالای یکی از درخت‌هایش شانه به سری نشسته بود. شانه به سر هم مثل مرغابی از دیدن روباه و خروس هاج و واج شد. وقتی به آنها گفت چرا دنبال این بدجنس راه افتاده اید، همان جوابی را شنید که مرغابی از خروس شنید. باری روباه از جلو و خروس و مرغابی و شانه به سر هم پشت سرش راه افتادند. در این میان به یک دسته کبک رسیدند. روباه خیلی دلش می‌خواست که 4-5 تا از این کبک‌ها را دنبال خودش بکشد. این بود که بنا کرد به خواندن توبه نامه خودش: توبه کردم که کار بد نکنم، سر مرغ و خروس را نکنم، دست بر آسمان دراز کنم، عوض کار بد نماز کنم، رو سوی خانه خدا آرم، چون که من بنده گناهکارم، هر که خواهد که آیدن در راه، گو بیا لا اله الا الله. این را خواند و از حال رفت و خودش را به زمین زد و غش کرد. خروس و مرغابی و شانه به سر فوری دورش را گرفتند و مشتمالش دادند و به حالش آوردند، اما کبک ها خندیدند و پرواز کردند و رفتند و گفتند که ما این افسونگر را می شناسیم، ما مثل خروس و مرغابی و شانه به سر شکار این نمی شویم. آنها دوباره به راه افتادند. چند فرسخی که راه رفتند آفتاب فرو رفت و اینها هم به دامنه کوهی رسیدند. روباه گفت: چون هوا تاریک است و باید شب را همینجا بمانیم، بهتر است برویم در میان این کوه و در غاری که در آنجاست شب را به روز بیاوریم، برای اینکه هم باد و بوران آزارمان ندهد و هم از دست شیر و گرگ و پلنگ آسوده باشیم. همراهان گفتند: هر جور که تو دستور میده. روباه اینها را ریسه کرد و برد دم غار و خودش کنار ایستاد که اول آنها وارد بشوند. وقتی همه رفتند داخل، خودش آخر سر آمد دم غار را گرفت. حالا از گرسنگی دلش نا ندارد و می خواهد به هر بهانه‌ای که هست شکمی از عزا در بیاورد و لقمه ای به گلو برساند. رو کرد به خروس و گفت ای خروس، تو می دانی که من توبه کار شدم. تو مرا وقتی دیدی به من گفتی بدجنس. چرا؟ من بدجنس ترم یا تو؟ تا این حرف از دهان روباه در آمد، جانورها شستشان خبردار شد که روباه چه خوابی برایشان دیده و چه جور توبه کار شده. خروس گفت من وقتی به تو بدجنس گفتم از توبهت بی خبر بودم، اما حالا تو را بدجنس نمی دانم. من چه بدجنسی کردم؟ روباه گفت بدجنسی از این بالاتر که تو سر به سر مرغ‌های مردم می‌گذاری، حرام و حلال سرت نمی‌شود. نیمه شب که مردم در خوابن صدایت را ول می‌کنی، مردم را از خواب بیدار می‌کنی. خروس گفت من از آنگوی خدا هستم، خبر صحیح می‌دهم. روباه گفت خدا از آنگوی نادرست نمی‌خواهد، من الان پاداش تو را می‌دهم، بیا جلوی بدجنس. تا خروس آمد چون و چرا کند، کلش را گرفت و کند. آنگاه رو کرد به مرغابی و گفت تو هم کمتر از خروس نیستی، کارهای زشت او را میکنی، آب را هم گلالود میکنی، خراب میکنی، بیا جلو تا تو را هم پاداش بدهم. کله مرغابی را هم کند. نوبت رسید به شانه بسر. روباه گفت ای شانه بسر، کی مرده که تو عزیز شده ای؟ شانه بسر گفت من پیک حضرت سلیمانم، عزیز کرده ی آن بزرگوارم. روباه گفت این حرفا را بگذار کنار. آن روزی که سلیمان با تو کار داشت و از بیابی در زحمت بود و دنبال تو فرستاد، تو کجا بودی؟ سراغ بلقیس به شهر سبا رفته بودی. مگر سلیمان زن نداشت یا مال و دارایی نداشت که همه مردم را تشنه نگه داشتی و رفتی برای سلیمان همسر و دارایی پیدا کنی؟ مگر تو این کاره ای؟ تو را هم باید پاداش بدن. شانه به سر را هم گرفت. شانه به سر همینطور که در دهن روباه بود گفت ای روباه، از خوردن من شکمی از تو سیر نمی شود. من می خواهم دو سه کلمه با تو حرف بزنم. اگر فرمان می دهی بگویم. روباه گفت زود باش بگو ببینم چه می خواهی بگویی. تا دهان باز کرد و این حرف را زد، شانه به سر از دهانش افتاد و فوری پرید به طرف بیرون غار. بعضی ها گفتند شانه به سر گفت که من عزیز کرده سلیمان هستم و هر جا که کارش گیر می کرد دنبال من می فرستاد و این تاجی را هم که می بینی بالای سر من است سلیمان با دست خودش به سرم گذاشت. اگر باور نداری من بروم مرغ و خروس های صحرایی را بیاورم تا آنها گواهی بدهند و تو بدانی من دروغگو نیستم. روباه به طمع این که شاید شانه به سر چند تا مرغ و خروس صحرایی بیاورد گفت برو آنها را بیاور. شانه به سر از غار بیرون آمد و رو به بیابان پرواز کرد. میان دشت دید یک دسته سوار دارند می آیند و جلودارشان هم جوانی یل است. شانه به سر پرسید کجا می روید؟ در این دشت دنبال چه می گردید؟ جلودارشان گفت خواهر من که دختر پادشاه است بیمار است. پزشک گفته درمان این درد دل خرگوش و زهره روباه پیر است. دل خرگوش را پیدا کرده ایم، حالا دنبال زهره روباه می گردید. شانه به سر گفت ای آن هم پیش من است، بیایی تا من روباه پیر را به شما نشان دهم. شانه به سر از جلو و سوارها از عقب آمدند تا به در غار رسیدند. شانه به سر فریاد کرد آهای روباه، بیا بیرون و گواهی گواهان مرا گوش کن. تا روباه بیرون آمد پسر پادشاه تیر را به چله کمان گذاشت و روباه را هدف گرفت، زد و شکمش را درید و زهرش را برای درمان خواهرش برد و از این راه جانورهای دور و بر را از شر روباه پیر آسوده کرد.
آخر قصه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست، برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید پی آرزوم بگردم. ترسم از هر چی رسیدن، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن رو نمیخوام وقتی موج خطری نیست.
نمک نشناس در یادش محبت ها نمی ماند. نمک بر جای مرهم زد که فرقش را نمی داند. سگی ولگرد تنها استخوانی مرده می خواهد که فرق بین مرغ و مومیایی را نمی داند. به سوزانی وجودت را که گرما بخش او باشی، کند خاکستر آن آتش که آبش را بجوشاند. اگر جای خدا او را پرستش هم کنی، آخر چو آتش با زبانش پیروانش را بسوزاند. نمک نشناس، امروزت گذشت و فکر فردا باش. برای صید یک ماهی کسی دریا نخشکاند. اگر با لطف یارانت مقامت ده برابر شد، فقط با صفر بی ارزش کسی بالا
نمی‌آید. رسیدیم به آخر برنامه و کلاس ادبیات کهن من برای شما. آیا میدونستین تو خیلی از متون کهن مرز بین اسطوره و تاریخ روشن نیست؟ چون برای مردم در قدیم حقیقت فقط اون چیزی نبود که اتفاق افتاده، اون چیزی بود که براشون معنی بیشتر از واقعیت داشته باشه. ما ایرانی‌ها کلاً توقعمون از داستانی که میشنویم بالاست، بهترینو میخوان. و میدونستین ادبیات کهن بیش از اون که درباره پیروزی باشه، درباره از دست دادن دوست، جوونی، قدرت یا حتی ایمان، قصه ها با تمام نداشته ها جلو میرن، مثل زندگی واقعی. و مورد آخر، بسیار از متون کهن برای خوندن تنها نوشته نشدن، برای شنیدن، تو جمع خونده شدن، شنیده شدن و تکرار شدن نوشته شدن. داستان برای جمع و دور همین. اینجا ادبیاتو برای تو. خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
حکایتی براتون بگم که ریشه یک ضرب المثل. در زمانهای گذشته هر روستایی صاحبی داشت. روستاها مثل همه روستاهای دیگه خرید و فروش می‌شدن. مردم روستا مجبور بودن که هر ساله مقداری از گندم و جو و میوه‌هایی رو که با زحمت و تلاش فراوون به دست می‌آوردن بدن به صاحب روستا که بهش میگفتن خان. رایگانم بهش میدادن. خان توی روستا همه کاره بود، هر کاری دلش میخواست انجام میداد. یه تعداد آدم هم دور و برش داشت که دستوراش رو اجرا میکردن و به مردم روستا زور میگفتن. یکی از این روستاها خانی داشت که بهش قلی خان میگفتن. این قلی خان تو خونه بزرگش زندگی میکرد و در طول روزم هیچ زحمتی نمیکشید و فقط میخورد و میخوابید. یه آشپز هم داشت که شب و روز براش غذا میپخت. این آشپز قلی خان آشپز بدی نبود، اما چون از کارهای خان و ستمکاریهاش ناراحت بود، همچین دل به کار نمیداد. بنابراین غذاهاش همیشه بد طعم و بد بو بود. یه رو غذا شور میشد، یه رو آبکی میشد، یه رو سفت میشد. یه روز اطرافیان خان اصلا دلشون نمیخواست همچین غذاهایی بخورن، اما چاره ای نداشتن. به هر حال قلی خان علاوه بر ستمکاری و تنبلی بد سلیقه‌ام بود. براش فرقی نمیکرد که چه جور غذایی براش گذاشتن، هر چی بود میخورد و به به میکرد و انگشتاش هم میلیسید. اطرافیان خان چند بار به آشپز تذکر دادن که شیوهش رو عوض بکنه، بهتر غذا بپزه، ولی آشپز که میدید خان هواشو داره به حرف اونا گوش نمیکرد. چند بارم تصمیم گرفتن در مورد بد بودن غذاها با خان صحبت بکنن، اما خب میترسیدن که خان اونا رو از خونش بیرون کنه و کار پر درآمد و خونه گرم و نرم خان رو از دست بدن. به هر حال وقتی میدیدن که قلی خان با اشتهای زیاد غذاهای بدمزه رو میخوره، خب اونا هم هرچی که بود میخوردن و به رو خودشون نمیآوردن. یه روز که آشپز باشی مشغول پختن غذا بود، یهو سنگ نمک از دستش در رفت و افتاد داخل دیگ غذا. آشپز باشی اول تصمیم گرفت سنگ نمک رو از دیگ بیرون بیاره، ولی بعد با خودش گفت چرا خودم رو به خاطر قلی خان و اطرافیان ستمگر و تنبلش به زحمت بندازم. آشپز باشی با این فکر خیال سنگ نمک رو از سرش بیرون کرد و به پختن غذا ادامه داد. غذا آماده شد و قلی خان و اطرافیانش دور سفره‌های بزرگی نشستن و منتظر شدن که آشپز باشی غذا رو بیاره. آشپز باشی عین همیشه غذا رو تو کاسه‌های بزرگ کشید و برد سر سفره. با بیمیلی همه اونایی که سر سفره بودن کمی از اون غذا بر خودشون برداشتن. خان هم طبق معمول مقدار زیادی غذا تو ظرف خودش کشید. اولین لقمه رو که همه به دهنشون گذاشتن، آه از نهاد همه بلند شد. انقدر شور بود که قابل خوردن نبود. اطرافیان خان چهره در هم کشیدن و با اشاره چشم و ابرو برای آشپز باشی خلاصه خط و نشون کشیدن. آشپز باشی بی اعتنا نگاهی به خان انداخت و توجهی به اطرافیانش نکرد. قلی خان دو سه تا لقمه خورد و هیچی نگفت، اما انگار که متوجه موضوعی شده باشه دست از غذا خوردن کشید و رو به آشپز کرد و گفت ببینم این غذای خورده شور نشده؟ آشپز گفت نخیر قربان، فکر نمی‌کنم شور شده باشه. عین همیشه من یه غذای خوشمزه براتون پختم. اطرافیان که برای اولین بار اعتراض خان رو به غذای آشپز دیدن، از جواب مغرورانه آشپز عصبانی شدن و یکی از اونا فریاد زد خجالت بکش مرد، این غذا انقدر شور شده که خانم فهمید. قلی خان گفت یعنی غذا همیشه بد بوده من تا حالا نفهمیدم؟ یکی دیگه از اطرافیان گفت بله قربان، همیشه بد طعم بوده. قلی خان که اصلا تحمل حرفای توهین آمیز دیگران رو نداشت، یه چوب برداشت و افتاد به جون اطرافیانش و اونا رو از خونش بیرون کرد و گفت به من میگید نفهم؟ بعد به آشپز گفت دیگه به هیچ عنوان به اینا غذا نمیدی. بعد اومد کنار سفره نشست و غذای شور رو تا آخر خورد. از اون موقع وقتی کسی در انجام کارهای نادرست و استفاده نابجا از موقعیت‌ها بیش از حد زیاد روی بکنه، تا جایی که ساکت ترین آدم ها رو به اعتراض واداره، میگن اونقدر شور بود که خان هم فهمید.
چقدر خوبی ما، چقدر خوبی ما، جنسالی مرغوبی ما، پشت غم رو زمین میکوبی ما، هم زرنگی هم ساده ایم ما، واسه خنده آماده ایم ما، حتی وقتی تو حجل افتاده ایم ما، هر جا باشی من و عشق به راهه، میدونیم که دنیا کوتاهه، خندمون همیشه هست رو چهره، دوره هم خوشیم و هره کره، هر چیشه میگیم ایشالله خیره، دوره هم خوشیم و هره کره.
و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان پارسی. قصه ها هنوز باقی مانده و فرداها هم در پیش روی ماست. ادبیاتو شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت و موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی صبا هست. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301055 و همچنین تلفن گویای 2786-1055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
کجاست؟ گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، این چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم ارباب. چه آرزویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سوا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سوا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سوا.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم. خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو همش از خدا میخوام، معجزه برگردی پیش. اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطره هات یادم نمیر. بگو بارون بزنه
مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده
آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش. همش از خدا میخوام معجزه برگردی پیش. اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش سوم مورد توجه و پس